رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام بر شما در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید. طاهری سفر هستم و مجله شامگاهی را تقدیم میکنم. امروز یک شنبه 14 اپریل سال 2008 میلادی است و ساعت در شهر دوشنبه هفته شام. نخست نگاهی میاندازیم به عنوان سرخطی اخباری مهم. مقامات ایران میگویند که ترکش در مسجد شیراز 12 کشته بر جای گذاشت. نیکولای بردیوژ دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی وارد شهر دوشنبه شد. بانک جهانی امروز یک برنامه بین المللی برای مبارزه با گرسنگی را بررسی میکند. حکومت عراق تقریبا 1000 سرباز و ماموران پلیس را از کار رانده است. وزیر امور خارجه فرانسه است حکومت پاکستان خواست در راه خاتمه دادن به فعالیت طالبان کمک کند. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که هنگام ترکش در مسجد شهری شیراز 12 نفر کشته و 202 تن دیگر مجروح شدند. فرمانده اداره پلیس استان فارس علی معیری گفت ظاهرا انفجار به سبب سهل‌انگاری به وقوع پیوسته است. با گفته وی بعد نمایشگاه چند پیشی بخشیده به سالگرد جنگ های ایران و عراق با سهل‌انگاری بعضی از مهمات جنگی را در این مسجد فراموش کردند و شاید این مهمات ترکیده باشد. طبق گزارش ها انفجار شب شنبه ضمن وعظ یک روحانی صورت گرفته است و این روحانی هنگام وعظ جریان تندگرای وهابیه و مذهب بهائیه را که در ایران ممنوع است محکوم میکرد. بانک جهانی امروز یک برنامه بین المللی جهت پیشگیری از افزایش قیمتی مواد غذایی و گرسنگی را بررسی میکند. یک روز پیش از این نشست، صندوق بین المللی پول از حکومت‌های کشورهای جهان خواست برای راه ندادن به ادامه بالاروی نرخ‌ها چاره‌جویی کنند، وگرنه به پیامدهای بدی روبرو خواهند شد. مدیر صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس‌کان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت اگر به مسئله بالاروی قیمت‌ها رسیدگی نشود، دستاوردهای 10 ساله گذشته در رابطه با محوی کمبیزاتی کاملا از بین خواهد رفت. در ادامه برنامه گزارش مفصلی را در این باره با هم خواهیم شنید. نیکولای بردیوژ دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی امروز به خاطر دیدار و ملاقات با رئیس جمهور امام‌علی رحمان وارد دوشنبه شد. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید اجرای برنامه‌های این سازمان نظامی از جمله موضوعهای بحثی دو طرف خواهد بود. قرار است نیکولای بردیوژ همچنین با رهبران نهادهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان دیدار و گفتگو کند. حکومت عراق تقریبا 1300 سرباز و ماموران پلیس را از کار رانده است، زیرا آنها ماه گذشته از شرکت در عملیات ضد مسلحان شیعه مذهب و عنصرهای جنایی سرپیچی کردند و یا از جنگ در شهر بصره گریختند. سخنگوی وزارت امور داخلی عراق عبدالکریم خلف گفت 921 کارمندان پلیس و سربازان در شهر بصره از کار رانده شدند، باقی مانده آنها از شهر کوت بودند. درگیری ها میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان در شهر بصره آخر ماه مرد خاتمه یافت، ولی جنگ های پراکنده در شهرک صدر بغداد یک تگیگاه اصلی روحانی تندروی شیعه مذهب مقتدا صدر ادامه کرده است. وزیران امور خارجه فرانسه و کانادا امروز با پایگاه های سربازان نیروهای ائتلافی در شهر قندهار افغانستان رفته و با آنها دیدار کردند. وزیر امور خارجه فرانسه برنارد کوشنر ضمن این سفر گفت تنها در صورت کمک پاکستان برای تأمین امنیت مرزها و فعالیت طالبان در افغانستان می توان خاتمه داد. برنارد کوشنر همراه با همتای کانادایی خود مکسیم برنیو سفری دو روزه مشترکشان در افغانستان را امروز خاتمه می دهند. در ایتالیا امروز انتخابات سراسری شروع شد. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق محافظه‌کار ایتالیا که طی 14 سال اخیر بار سوم می‌خواهد نخست وزیر باشد، با میری شهری روم والتر ویترونی نماینده نیروهای چپی مرکزگرا رقابت می‌کند. بر اساس نظرخواهی‌های اخیر سیلویو برلوسکونی شانسی بیشتری پیروز شدن را داشته است، هرچند تعداد زیادی رای دهندگان ایتالیایی هنوز هم به قرار قطعی نیامده‌اند. مشعل المپی امروز در راه حرکت خود به سوی شهر پکن، مکان برگزاری بازی‌های المپی تابستانه به کشور آفریقایی تانزانیا رسید. معاون رئیس جمهور این کشور محمد شاهین مشعل المپی را افروخت و آن را به وزیر امور خارجه سیف خطیب سپرد. مشعل المپی در شهر دارالسلام پایتخت تانزانیا به مسافه 5 کیلومتر برده شد و اکنون قاره آفریقا را ترک می‌کند. مراسم مشعل برداری در چند کشور اروپا و شهر سان فرانسیسکو آمریکا با تظاهرات خلل دار شد. تظاهرگران با اشاره به نقض حقوق انسان در چین و چنین اقدام دست زدند.
رادیوی آزادی، مجله خبری.
طور در خبرها هم گفتیم، امروز در شهر واشنگتن بانک جهانی برنامه بین المللی دایر به کم کردن گرسنگی در جهان را بررسی میکند. یک روز پیشتر از این نشست بانک جهانی، مدیر خواهر این سازمان یعنی صندوق بین المللی پول هشدار داد که اگر برای ارزان نگه داشتن قیمت مواد غذایی چاره های فوری اندیشیده نشود، هزاران نفر دچار قحطی و گرسنگی خواهند شد. دومینیک استراوس کان همچنین گفت گران شدن قیمت مواد غذایی از ناآرامی های اجتماعی تا به جنگ برده می رساند. هماین شهریار خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
در نشست روز شنبه 12 اپریل، وزیران مالیه 24 کشور دنیا برای پایان نگاه داشتن نرخ مواد غذایی خواستار اندیشیدن اقدامات جدی شدند. بعد این نشست، مدیر صندوق بین المللی پول استراوس کان هشدار داد که افزایش ادامه‌دار قیمت مواد غذایی به خصوص در کشورهای در حال رشد پیامدهای وحشتناک خواهد داشت.
هزاران، صدها هزار نفر از گرسنگی اذیت خواهند کشید. کودکان از نارسایی غذا رنج خواهند برد که پیامدهای آن در جریان تمام عمرشان احساس خواهد شد.
مدیر صندوق بین المللی پول به خبرنگاران گفت بحران نارسایی غذا تنها یک مسئله بشری نیست.
پیامدهای آن چنین خواهد بود که محیط اقتصادی، توازن تجارت، ذخیره های مالی را به هم خواهد زد و در پایان روز اکثری حکومت ها که طی 5 یا 10 سال گذشته کار خوب کرده بودند میبینند که نتیجه کار آنها از بین رفته است و مشروعیت آنها در نزد مردم هم.
استراوس کان افزود عاقبت های گرسنگی به وضعیت از این هم بدتر برده میرساند.
از این رو این تنها مسئله بشری نیست، این تنها مسئله اقتصادی نیست، این مسئله دموکراسی نیز هست. طوری که از گذشته ها اندوخته ایم، اون گونه مسائل گاه با جنگ خاتمه
یافتند.
قیمت مواد خوراکه در ماهای اخیر نهایت بالا رفت، چرا که طلبات به آن زیاد شده است. وضع هوای بعضی کشورها برای کشت زراعت مناسب نبود و همچنین استفاده زمین های کشت برای تولید سوزشواری بیولوژی افسوده است. گرونی نرخ مواد غذایی در این اواخر سبب ناآرامی‌ها در چند کشور شد. نخست وزیر هیئت بعد تظاهرات مردم از گران شدن نرخ غذا و سوسیشواری در نهایت روز شنبه استعفا داد. در پاکستان و تایلند سربازان را سفربر کردند تا از احتمال غصب زراعت و انبارهای مواد غذا جلوگیری نمایند. اکنون امروز سیاستگزاران بانک جهانی برنامه هماهنگ شده عظیم برای جلوگیری از قحطی و گرسنگی را بررسی میکنند. روز شنبه 10 اپریل روبرت زایلیک مدیر این بانک در شهر واشنگتن خواستار سازش نو سیاست مواد غذایی شد و گفت افزایش نرخ‌ها نتیجه های 7 سال مبارزه با کم‌بیزاتی در سراسر جهان را از بین خواهد برد.
تنها تا 2 ماه نرخ برنج تا به حد تاریخی یعنی در سراسر جهان 75% و در بعضی از مناطق بیشتر از آن بالا رفت و ظاهراً باز هم گران‌تر خواهد شد. حالا در بنگلادش برای 2 کیلو گندم افرادی کم بیزاعت نسبی بیشتری درآمدی یک روزه خود را صرف می کنند. بالا روی این نرخ ها بسیار وقت معنی خوراک کم خوردن را دارد.
طبق ارزیابی مؤسسه کشاورزی و غذای سازمان ملل، حالا 37 کشور جهان با بحران غذایی روبرو هستند و تاجیکستان نیست که با گفته این سازمان وضع بخصوص مشکل دارد.
بله، تاجیکستان هم در این فهرست وارد است و از کشورهای محسوب می شود که قادر به تامین مردم با غذای کافی نیست. افزایش قیمت مواد غذایی در تاجیکستان شاید حالا یکی از موضوعهای اصلی صحبت مردم کم بیزایت این کشور است که با سختی برای روزگذران پول پیدا می کنند. تنها از اول سال روان قیمت بعضی از نوعهای مواد غذایی در تاجیکستان 2 مرتبه افزوده و برای مردم کم بیزایت آنها را تقریبا دست نورس کرده است. گزارشی که حالا از وادی رشت یک منطقه کوهستانی تاجیکستان میشنویم دایر به نگرانی و استراب مردم منطقه است که میگویند با گرانتر شدن نرخ مواد غذایی حال آنها نهایت بد خواهد شد. محمود شادی خبرنگاری رادیو آزادی در رشت این گزارش را فرستاده است.
از بالاروی قیمت مواد غذایی اکثر ساکنان منطقه رشت اظهار ناراضگی میکنند. اخیرا در بازار شهرک غرم 1 کیلو گوشت گاو 17 تومانی و 1 کیلو گوشت گوسفند از 18 تا 19 تومانی ارزش گرفته است. عبدالمجید شریفوف تاجر با تجربه 35 ساله قصابی میگوید عوامل بالاروی قیمت گوشت در نبود تولیدات محلی و آورده نشدن آن از وادی حصار در یک ماه اخیر میباشد. وی گفت پس از تجدید ساختار کشاورزی نظام چارواداری و یا خود دامپروری در این منطقه از هم ریخته و رشد آن در پایین ترین سطح قرار داشته است.
خوب استعمال کرده شدیم که پس استحصالش نگشته شدیم که ما ایدیو استحصالش کنیم. خیلی در این بازارا هم باشد در هر یک خوزیگی مثل من قیمتشاری نکی آرد من روغن دیگر دیگر مجبور نسازد در این سه چار گاهی که دارد دارد میفروشد. باید تمام شده است. پاسور به حساب میانه 800 سال چاروی در همه وادی رشت 13 سر گسله شده است.
آقای شریف او گفت فعلا بخش چارواداری منطقه رشت با قرضهای دراز مدت احتیاج دارد که تا هنوز بانک ها چنین یک امتیاز را در اختیار چاروادار نگذاشتند. با گفته این مصاحبی ما عین زمان از نواحی جرگتال و تویلدره که آنجا یک کیلو گوشت نسبتا ارزان از 14 تا 15 تومانی نرخ داشته است به غرم آورده می شود. اما وی آینده نزدیک احتمال باز بالا رفتن قیمت گوشت را در صورت ادامه چنین احوال بعید نمی‌داند، ولی با گفته برخی از ساکنان منطقه در شرایط بالاروی نرخ‌ها باید از جانب مقامات محلی این نواحی نرخ بازار نظارت و تا جای به تنظیم در آورده شود. کمال‌الدین یاروف یک ساکن رشت می‌گوید در بیشتر وقت که بسیار مشاهده شده است به هنگام در دوشنبه بالاروی نرخ‌ها نوابسته از محصولات خارجی و یا وطنی بودن آن تاجران این منطقه تجارت برخی از انواع محصولات غذایی را برای چند روز کاهش می‌دهند.
قیمت بلند شدن نرخ گوشت در ناحیه به فکر من این وابسته است یکم ای بلند شدن نرخ گوشت در مرکز در شهر دوشنبه. وقتی که در دوشنبه بلند کردن اینا این گوشت فروشوی مرام به طرز سنتی یک روز دو روز گوشت نمی بران در بزرگ قوی نکشتگی را نمی کشن برای گوشت را فروش نمی بران. بعد این بعد دو روز تیروز محکم کردن دکانهای گوشت فروشی گوشت با نرخ دوشنبه برابر میکنند.
در همین حال گفته شد با تفاوت از سالهای پیشین فعلا از نواحی وادی رشت به کشور قرغیزستان طریق ناحیه مرزی جیرگتال چاروا برآورده نمی شود. این هم در حال است که به گفته عبدالمجید شریفوف 12 سال پیش وادی رشت ساکنان خود را با گوشت تأمین و همزمان صادرات آن را به شهر دوشنبه راه اندازی کرده بود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
شنونده ارجمند، این گزارش و دیگر مطالب برنامه های رادیو آزادی را می توانید در سامانه اینترنتی ما نیز پیدا کنید. نشانی سامانه این است www.azadi.org www.azadi.org. برنامه های رادیو آزادی را همچنین می توان توسط ماهواره شنید و اگر قلم و کاغذ پیش خود دارید پس مشخصات اون را از این آگهی نوشته کنید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
نیکلای بردیوژ دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی امروز برای دیدار و ملاقات با مقامات تاجیکستان وارد شهر دوشنبه شد. با گفته خودی بردیوژ قرار است هنگام ملاقات ها با رهبران تاجیکستان هماهنگ سازی امور خارجه کشورهای عضو نیز بررسی شود. با سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و جمهوری بلاروس شاملند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه کیومرسی عطا.
مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان میگویند که نیکلای بردیوژ دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی با سفری دو روزه وارد تاجیکستان شد. دولت نظریف سخنگوی این وزارت گفت که قرار است آقای بردیوژ با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، وزیر دفاع شیرعلی خیرالله، رئیس مجلس ملی محمد سید عبیدالله و دبیر شورای امنیت کشور امیر قل عظیموف دیدار و گفتگو انجام دهد. در بیانیه سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفته شده است که هدف از سفر آقای بردیوژ آگاه سازی مقامات تاجیکستان از جریان تطبیق نتیجه کار شورای امنیت دست جمعی در سال 2007 در شهر دوشنبه است. سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانگهای ماه اکتبر سال گذشته در شهر دوشنبه یک یادداشت تفاهم در زمینه تقویت همکاری ها در مبارزه علیه تروریسم، افراطگرایی سیاسی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته امضا کرده بودند. کارشناسان این اقدام را گام در جهت تاسیس یک سازمان سیاسی و نظامی هم‌آورده ناتو ارزیابی میکنند، اگرچه مقامات سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانگهای بارها این ادعا را رد کردند. از این رو به باور کارشناسان توجهی بیشتر در دیدار تازه بردیوژ و رهبریت تاجیکستان روی همکاری های دو جانبه حربی در چهارچوب این سازمان خواهد بود. همچنین گفته می شود که در دیدار بردیوژ با رحمان موضوع کمک این سازمان به تاجیکستان در رابطه با سرده های زمستان قهرتان و مشکلی پیش آمده بحث و بررسی می شود. با این همه منابع نزدیک به حکومت تاجیکستان می گویند که انتظار می رود روز 16 اپریل در مرکز شهر دوشنبه نشست وزیران مدافع کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی برپا و در کاری آن نیکلای بردیوژ هم شرکت کند. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وزارت معارف تاجیکستان می گوید که وضعی تعلیم و تربیه در این کشور همچنان مشکل باقی میماند و حالا بسیاری از مکتب‌های تاجیکستان محتاج آموزگار و تجهیزات لازمی هستند. وزیر معارف تاجیکستان اخیراً ضمن یک نشست خبری مشکلات فراوان در نظام معارف را اعتراف کرد و همچنین گفت برای مبارزه با رشوت و فسادکاری در دانشگاه‌های عالی تاجیکستان اصول نوی امتحانگیری استفاده خواهد شد. نظام معارف تاجیکستان را مثل دیگر ساختارهای کشور آلوده به فساد می‌دانند. ناصرجان مامورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف از تأسیس مرکز ملی امتحانات خبر داده و گفت با کار انداختن چنین یک مرکز در راه مبارزه با فساد در مکاتب عالی یک گامی استوار خواهد بود.
هدف این مرکز پیش از همه از آن عبارت است که امتحان، شفافیت امتحان و اون ایرادی که در مسئله کروپسیا بعضن روبران مسائل تحصیلات عالی را متهم می نماید، این پرابلم از بین می رود. در اینجا رقم رمزها می شود. رمزها را یک نفر روبر مرکز می داند. یگان اعضای حکومت حتی وزیر معارف حقوق ندارد که در وقت امتحان با این مرکز مداخله نماید. و مرکز از طرف کمیته امنیت دولتی در روزهای امتحان حفظ می شد.
عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان: سال جاری نزدیک 80 هزار نفر مکاتب تحصیلات همگانی را ختم و تنها 27 هزار نفر از آن میان 17 هزار نفر با پول خود حق تحصیل در دانشگاه ها را خواهند داشت و شاید صدها نفر از این میان مکاتب را ختم خواهند کرد که به ساده ترین معیارهای معین کرده وزارت معارف جوابگو نیستند. شماری چنین تعلیمگاه ها به 700 عدد می رسد. بر اساس اطلاع وزارت معارف فعلا بیش از 250 مکتب میانه در منازل زیست و قطارهای راه آهن که به عنوان صنفخانه استفاده می شوند جایگیر است و نزدیک به 300 مکتب دیگر در حال صدموی قرار داشته است. در مکاتب تحصیلات عمومی کشور کمبودی تا 7000 آموزگار شدیداً احساس می شود و این مشکل وزارت معارف تاجیکستان را نگران کرده است. بناً وزارت مذکور طرح مکتوبی را به دادگاه عالی اقتصادی ارسال کرده است و قصد دارد دانشجویانی را که بخش های آموزگاری دانشگاه را از حساب مبالغ دولت ختم کردند برای روانه مکتب ها نمودن وادار سازد. در حال عکس وزارت معارف از طریق دادگاه مبلغ تحصیل 5 ساله آنها را در دانشگاه بازپس خواهد گردانید. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات فراوانی وزارت معارف تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500. آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای.
مقامات رسمی میگویند واحدهای کم بضاعت کشاورزی ناحیه پنجاکنتی تاجیکستان تا کنون نتوانستند به صندوق بازنشستگی میلیون ها سامانی پرداخت کنند. از این رو صندوق بازنشستگی نیز قادر نبود است تا که حق نفقه و بازنشستگی افراد کهنسال را پرداخت نماید که آنها دست نگر و محتاج کمک هستند. شاهین روشن خبرنگاری رادیوی آزادی در پنجاکنت گزارش میدهد.
واحدهای کشاورزی و خواجگی‌های انفرادی ناحیه پنجاکن از پرداخت انداز یگانه و صندوق بازنشستگی حدود 6 میلیون سامانی به بودجه دولت قرضدار ماندند. عالمجان جلیلوف سردار شعبه خدمات و اندازستانی اداره نظارت انداز پنجاکن گفت یک علت افزایش بقیه قرض انداز یگانه و صندوق بازنشستگی از جانب واحدهای کشاورزی و انفرادی این زیاد بودن چراگاه نسبت به سرشمار چاروا بوده است و واحدهای کشاورزی بنابر پرداخت نکردن انداز قرضدار ماندند. اما فیروز یاروف معاون سردار ریاست کشاورزی در امور اقتصاد بر آن نظر است که عامل افزایش قرض بقیه انداز این بعد تجدید اجباراً تحمیل نمودن قرضهای سابقه شرکت‌های بزرگ کشاورزی به دوش واحدهای کشاورزی بعداً به وجود آمده میباشد.
4 میلیون 778 هزار سومانی به 1 ینوار سال 2008 از اینچنین قرض فوند اجتماعی باشد 1 میلیون 269 هزار سومانی، عموماً 5 میلیون 814 هزار سومانی خواجگی های دهقانی که صاحب کشاورزی ناحیه قرضدارند. یک از سبب های قرضداری اونها این باقی مانده قرضهای پیشین یعنی پس از تجدید شدن به خواجگی دهقانی قرض شرکت کشاورزی که بودن این می باشد.
فیروز یاروف معاون سردار ریاست کشاورزی شرمند رحمتوف یک تن از سروران واحدهای کشاورزی اظهار نگرانی از آن نمود که عامل اساسی قرضدار ماندن واحدهای کشاورزی از بودجه این ساقط نشدن قرضهای سابقه از جانب شرکت‌های بزرگ بوده است.
همین قرضهایی که از پیشین آمده بگردن ما زیاد شده
است. این در حالی است که نظر به گفته مسئولین اداره نظارت انداز ناحیه پنجاکن در حالت باز هم افزایش یافتن بقیه قرض واحدهای کشاورزی آنها مجبورند برای رویاندن قرض حبس اموال نمایند و از فروش مال و ملک آنها قرضها را ستانیده به بودجه دولت وارد سازند و به گفته آنها حالا در ناحیه بیش از 600 واحدهای کشاورزی فعالیت دارند که 70% آنها از بودجه قرضدار بودند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجاکن.
و اکنون یک گزارش فرهنگی جالب. باستانشناسان شویتسیا در یک محل نزدیک شهر استکهلم پایتخت این کشور گنجینه سکه های نقرگی را پیدا کردند که از قرن 6 و یا از زمان امپراتوری فارس باقی ماندند. پیدا کردن سکه های کشورهای مشرق زمین در غرب که چیزی غیر مقرری است، بار دیگر ارتباط و تجارت اروپا و مشرق زمین در عهد باستان را به طور برجسته نشان می‌دهد. گزارش مفصل را دایر به این کشفیات از فیروزی برات خبرنگاری رادیوی آزادی می‌شنویم.
طوری که بازرگانان بسیاری در خاور میانه حالا از دلار و یورو برای تجارت های خود استفاده می کنند، ویکینگ های اهل اسکاندیناوی هم بیش از هزار سال پیشتر از این از سکه های به عنوان پول رایج خود استفاده می کردند که در مشرق زمین و یا در امپراتوری فورس ساخته شده بودند. و این هم اثبات دیگری آن است که ویکینگ ها با تاجران مشرق زمین در همان عهدهای قدیم نیز تجارت می کردند و این دادو گرفت قرن ها شکوفا ماند. لوئیس ایوانی باستانشناس از محل کشف این سکه ها در منطقه Sundvede i Schweiz میگوید خانم ایوانی میگوید این یک کاری عادی یک هفته‌ای بود. دو روز دومی کار ما اولین سکه را یافتیم و این یکی از بزرگترین گنج های کشف شده از این دوره تاریخ است. پیش از این در شویتسیا سکه ها را از دل خاک کشف کرده بودند و آخرین بار در سال 1820 میلادی، اما نه به این تعدادی عظیم. باستانشناس لوئیس ایوانی میگوید که هرگز چنین سکه ها را ندیده بود که دست نخورده و عالی باقی مانده باشد.
خامد بلند مثل یک درخت نخل هستند، زرد و سفید، هر مرد یک تبر، یک شمشیر و یک تیغ دارد. آنها از سر تا گردنشان خلکوبی های تیررنگی سبز دارند. این توصیف شاعر عرب احمد ابن فضلون است که بعد اولین دیدارش با تاجران ویکینگ در جنوب روسیه در عصر ده آنها را چنین تصویر کرده است. بازرگانان ویکینگ با خود پشم و پوستین، قهربا، عسل و غلام برای فروش داشتند و در عوض آن شیشه، ابریشم و سکه های نقره‌ای ایرانی می‌خواستند. خانم لوئیس ایوانی میگوید سکه های نقره از آنجا ارزشمند بود که ویکینگ ها سیم و زر نداشتند. خانم ایوانی میگوید مسلمان وقتی آنها به شهر و دیارشان باز میگشتند سکه های نقره نشانه از جاه و جلال شوکت برای آنها بود. بستانشناسان شویتسیا در حال بررسی و بحث درباره این مسئله هستند که این سکه ها یک نوع هدیه در آیین پرستش ویکینگ ها به نیوگونشان بوده است، زیرا گورستانی که سکه ها را از آن یافتند هزار سال پیشتر از سکه ها قدیم تر بوده است. اما بستانشناسان این مسئله را نیز مطرح میکنند که شاید سکه ها را به منظور حفاظت در آنجا مدفون کردند. با توجه به فرهنگ و باور ویکینگ ها در حقیقت گور امن‌ترین جا برای پنهان کردن هر گنج بود. واضح است که ویکینگ ها سکه نداشتند و مدت ها بعد به سکه زدن شروع کردند، ولی آنها سکه های هنگامی داد و ستد به دست آورده شان را گداخته آلات زیبای زینت می ساختند و یا پاره های آن را در داد و گرفت های اجتماعی خود در سراسر اسکاندیناویا استفاده می کردند.
و اکنون دایر با آن می گویم که جنگ های احتمالی هسته ای چی فلاکت های را می تواند به سر انسانیت بیارد. گروهی از دانشمندان آمریکایی با مدل های کامپیوتری و تکیه به پژوهش های پیشین آشکار کردند که تنها از یک جنگ خردی هسته ای مثلا میان پاکستان و هند نه تنها مردمان این دو کشور بلکه تمام جهانیان رنج خواهند کشید، زیرا ترکش یک یا دو بمب اتمی می تواند قبت اوزان پرده محافظتی زمین را خراب کرده و همین گونه راه نورهای اولترابنفش و خطرناک آفتاب را به سوی زمین باز کند. خلاصه پژوهش های آلمانی دانشگاه کلرادو و پیامدهای جنگ هسته ای را در گزارش از خبرنگاری رادیو آزادی ناصر جانی مامورزاده می شنویم.
دانشمندان دانشگاه کلرادوی آمریکا میگویند اگر هند و پاکستان بمب های اتمی شان را به سر یکدیگر بزنند، بر اثر سوختن شهرها به آسمان 5 میلیون تن دود غلیظ اخراج شده در سطح پایانی اتمسفر یعنی تراپوسفر در میماند. سپس گرمی آفتاب ذره های آلوده و سیاه را گرم کرده و تا به استراتوسفر قبت بالایی اتمسفر میبرد که در این سطح دود رادیاسیون آفتاب را جبیده گازهای اطراف خود را گرم میکند و با برانگیختن ریاکسیه کیمیاوی قبت اوزون را می دارد. قبت اوزون آنگونه که می دانیم مثل سیپر و یا چتری کره زمین است و این خانه یگانه انسانیت را از نورهای اولترا بنفش و زیان‌آوری آفتاب حفظ می کند. مایکل میلز از آزمایشگاه تحقیق اتمسفر و استرافیزیکا می گوید ضمن تحقیق آشکار شده است که در صورت به آن حد سوختن شهرها پرده اوزون در تمام کره زمین تا 20% محو می شود. در سطح بالاتر امکانی تا 70% نابود شدن پرده اوزون وجود داشته و این جریان می توانسته است تا 5 سال دیگر ادامه کند. با گفته آلمان خدا نکند که چنین شود، زیرا با خراب شدن چتر مهم زمین نورهای اولترا بنفش آفتاب به آسانی به پایان می گذرد و سبب بیماری های سرطان می شود، به چشم و پوست زیان می رساند، حیوانات را مجروح می کند و رستنی ها نیز از تاثیر منفی آن به نصیب نمی مانند. پیشتر هم آلمان دایر به ساختارهای احتمالی جنگ های احتمالی منطقه‌ای پژوهش انجام دادند و مایکل میلز و همکارانش با تکیه به این تحقیقات و مدل کامپیوتری به چنین نتیجه رسیدند. حالا 8 کشور جهان دارای بمب اتمی می باشند و می گویند هند و پاکستان هر دو 50 موشکی دارند و هر یکی برابر بمب اتمی قدرت دارند که آمریکا سال 1945 به شهر هیروشیما ژاپن انداخت. مایکل میلز می گوید تحقیق آنها امکان فراهم می کند که انگیزه های نوی خراب کننده پرده اوزون و قیمت های یک جنگ خردی اتمی درک شود. با گفته وی دودی که پس از پرتاب بمب اتمی از شهرهای سوخته برمیخیزد بسیار خطرناک است، چرا که شهرهای عظیم حاضر از اشیاء و جنس های گوناگون ساخته شدند. مایکل میلز میگوید یگان نوع فلاکت های طبیعی چنین دودی غلیظ را اخراج نمی کنند. خاکستری ولکان ها گرد و چنگ خاصیت دیگر دارند و ساختار جنگلزار ها نیز به حد زیاد و سوزان نیست. برایان تیم محقق دیگر از کلرادو میگوید تصورات پیشین که جنگ منطقه‌ای خردی هسته‌ای سبب فلاکت‌های عظیم نمی‌شود درست نبوده است. وی می‌گوید پژوهش آنها ثابت می‌کند که یک جنگ خردی منطقه‌ای اتمی با دریدن پرده اوزون مثل یک جنگ سراسری اتمی فلاکت‌های عظیم را به سر انسانیت می‌آورد.
شنوندگان ارجمند، با این گزارش بخش اولین مجله شامگاهی به پایان رسید. حالا یک ترانه زیبا و بعد از آن مجله سیاسی چشمانداز تقدیم می شود. بخش دومی مجله شامگاهی ساعت 8 به وقت دوشنبه است.